بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 55، قسمت 26، صفحه 155، العلم الاجمالی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا للتفاهم والتفهيم وأخلص أعمالنا لوجهك الكريم. دوستان، عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث ادله لفظیه بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه و باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح و خاتمه‌ای هم داریم پیرامون اجتهاد. ما رسیدیم به لطف خدا، به فضل الهی رسیدیم به باب دوم. عرض شد خود باب دوم یک مقدمه دارد و 3 فصل. در هر فصل ما با یکی از ادله قطعیه آشنا خواهیم شد ان شاء الله. فصل اول با دلیل عقل، فصل دوم با عرف و سیره و فصل سوم با اجماع. منتها این باب دوم یک مقدمه دارد پیرامون قطع، حقیقت قطع، احکام قطع و اقسام قطع. در جلسات گذشته به لطف خدا عرض شد که حقیقت قطع همون انکشاف واقع هست، قطع طریقی برای کشف واقع است. قطع رو اجمالاً ویژگی هایی براش عرض کردیم، 4 تا ویژگی در متن کتاب گفته شد. یکی از ویژگی های قطع وجوب متابعت از قطع بود. قطع وجوب متابعت دارد، یعنی اگر انسان به یک حکمی قطع پیدا کرد، به حکم الزامی، باید از آن تبعیت کند. این باید یک باید عقلی و وجدانی هست. اینو بحثش رو در جلسه قبلی گذروندیم و در جلسات گذشته ما با یک تقسیم بندی پیرامون قطع آشنا شدیم و اون تقسیم قطع به قطع موضوعی و قطع طریقی بود. در این درس دوستان انشاءالله به لطف الهی با تقسیم دومی برای قطع آشنا خواهیم شد و آن تقسیم قطع به قطع تفصیلی و اجمالی هست. پس ما دو تا تقسیم بندی در مورد قطع داریم: تقسیم به قطع طریقی و موضوعی و تقسیم به قطع اجمالی و تفصیلی. البته در لابلای صحبت هامون در جلسه گذشته اجمالاً به یک تقسیم سومی هم برای قطع اشاره کردیم و اون تقسیم قطع به قطع مصیب به واقع و قطع مخطئ بود. عرض کردیم قطع گاهی مطابق با واقع هست که اصطلاحاً بهش میگن قطع مصیب و گاهی مطابق با واقع نیست، خلاف واقع است که بهش میگن قطع مخطئ، بر وزن اسم فاعل باب افعال اخطأ یخطئ و اخطأ، اسم فاعلش میشه مخطئ. خب این خلاصه ای از مباحث جلسات گذشته بود، بسیار اجمالی. خب دوستان، بحثی که امروز میخوایم وارد بشیم بحثی است به نام علم اجمالی، بحث بسیار مهمی هست. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، 2-3 تا نکته پیرامون اصل بحث علم اجمالی عرض کنیم، بعد انشاءالله درس رو شروع کنیم. پس اولا، نکته اول این بود که ما در این درس در حقیقت داریم یکی دیگر از تقسیمات قطع رو میخونیم. قطع تقسیم میشه به قطع تفصیلی و قطع اجمالی. که در این درس تعبیر میشه بهش به علم اجمالی و علم تفصیلی. گرچه ما قبلا عرض کردیم دوستان علم اخص از قطع، از قطع رو به اعتقاد جازم میگن، چه مطابق با واقع باشد و چه مطابق با واقع نباشد، اما علم رو به اون قطع مصیب و مطابق با واقع میگن. در اصطلاح تو پاورقی هم جناب مصنف به این معنا اشاره کرده بود، صفحه 150 پاورقی شماره 1 توضیح دادیم در اون جلسه گذشته. این نکته اول. نکته دوم دوستان، ما بحث علم اجمالی را در دو جای کتاب خواهیم خواند، یکی در همین جا در ذیل ادله قطعیه و یکی هم در باب اصول عملیه، در باب اصول عملیه در ذیل اصل احتیاط در صفحه 349. اجمالا در اونجا هم یک بار دیگه ما علم اجمالی رو خواهیم دید. پس بحث علم اجمالی در دو جای علم اصول مطرح میشه، یکی در ذیل مباحث قطع و یکی در اصول عملیه که باب چهارمه کتاب ما هست. حالا چرا دو جا بحث میشه؟ این بحث در اینجا با اونجا چه تفاوتی داره؟ این تفاوت رو انشالله در اون قسمت دوم خواهیم گفت، یعنی وقتی به بحث اصول عملی خواهیم رسید انشالله اونجا توضیح میدیم چرا ما مباحث علم اجمالی را دو بار در کتابهای اصولی میخوانیم. این هم نکته دوم. نکته سوم دوستان، بحث علم اجمالی بحث مهمی است. به همین خاطر گاهی در لسان اساتید از اون تعبیر می شود به مخ علم و اصول، میگن مخ علم و اصول بحث علم اجمالی هست. چرا؟ چون این بحث ثمرات متعددی در علم فقه دارد. به همین خاطر بعضی از علما و دانشمندان علم و اصول و علم فقه اصلا کتابهایی نوشتند مخصوص علم اجمالی و فروعات علم اجمالی. فروعات یعنی چی؟ یعنی مصادیق این بحث در علم فقه، یعنی مسائلی از علم فقه که با بحث علم اجمالی باید حل بشود. ما 7 نمونه از این کتاب ها رو در حاشیه و تعلیقه بر الاساس به لطف خدا ذکر کردیم. حالا ما یکی دوتاش رو خدمت شما ذکر میکنیم. مثلا کتاب مخزن اللعالی فی فروع العلم الاجمالی مال مرحوم مامقانی متوفای 1351، 66 صفحه هست. در این 66 صفحه ایشون 65 مسئله فقهی که از صغریات بحث و مصادیق بحث علم اجمالی هست رو ایشون مطرح کرده. کتاب دیگر روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی مال مرحوم آقا ضیاء عراقی متوفای 1361، ایشون در این کتاب 101 مسئله از فروعات و مصادیق علم اجمالی رو در 108 صفحه ایشون گردآوری کردن. بیشترین تعدادی که از فروعات ذکر شده مال کتابیه به نام الغوال اللعالی فی فروع العلم الاجمالی مال مرحوم شیخ عبدالنبی عراقی متوفای 1385 که ایشون قبل از مرحوم آیت الله بهجت در مسجد فاطمیه شهر قم در گذرخان ایشون نماز میخوندند. ایشون در این کتاب 157 فرع از فروعات علم اجمالی رو در 196 صفحه جمع آوری کردن. کتاب های دیگری هم هست که دیگه متعرض نمیشیم. اینها را عرض کردیم تا دوستان بدانند که بحث علم اجمالی بحثی بسیار تأثیرگذار در علم فقه هست. خب حالا میخوایم وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته دوستان یه نکته دیگری که جاموند اونم اینه که ما یه علم اجمالی هم احتمالاً در بحث تبادر شاید عرض کرده باشیم. علم اجمالی دوستان گاهی در مقابل علم تفصیلی در همین بحث ما، در همین بحث علم اجمالی، گاهی هم در بحث تبادر یه علم اجمالی هم اونجا میگن، یا علم ارتکازی که شبهه‌ای در باب تبادر هست، از اونجا هم گاهی بحث از علم اجمالی میشه، منتها علم اجمالی به معنای این علم اجمالی اینجا نیست. این رو اجمالاً بدونیم تا انشاءالله در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در بحث تبادل این بحث رو مفصل‌تر پیگیری خواهید کرد. خب وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ما در درس قبلی عرض کردیم قطع حجت است. حجت است به تعبیر فنی یعنی چی؟ یعنی منجز و معذر است. این نکته. نکته دوم این بود که حجیت از قطع انفکاک ندارد. حجیت از قطع انفکاک ندارد. از هر راهی قطع حاصل بشه. خب اینها رو در جلسات قبلی خوندیم و بحثی در اینها نداریم. اما حالا میخوایم عرض کنیم ما دو نوع قطع داریم. گاهی قطع ما تفصیلی است، گاهی قطع ما اجمالی است. این بحث هایی که کردیم قطع حجت است و حجیت قابل انفکاک از قطع نیست، از هر راهی حاصل بشود حجت است و معتبر و باید تبعیت بشود، اینها در مورد قطع تفصیلی جای شک و تردید نداره. اما دوستان گاهی قطع ما از یک جهت با اجمال و ابهام آلوده است که اصطلاحاً بهش میگن قطع اجمالی یا علم اجمالی. میخوایم بحث کنیم آیا قطع که ما عرض کردیم حجت مطلقاً حجته، چه قطع تفصیلی و چه قطع اجمالی، یا فقط قطع تفصیلی حجت است و قطع اجمالی حجت نیست. پس بحث ما در اینجاست که آیا قطع و علم اجمالی هم مانند قطع و علم تفصیلی حجت است یا حجت نیست. قسمت خاکستری رنگو ببینیم، صفحه 155. بسم الله الرحمن الرحیم. قد تقدم ان القطع حجتون. گذشت که قطع حجت است. کجا گذشت؟ توی همین درس قبلی. ولا تنفک حجیت عنه، و حجیت هم از آن قابل انفکاک و جدایی نیست. این هم در بحث قبلی این رو خوندیم. روی اونجا که دوستان نوشته ان القطع حجتون، شماره بزنید روی حجت، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. حجت است یعنی منجزون و معذرون. هم تکلیف آور است، هم در جایی که قطع اشتباه از آب در بیاد برای انسان عذر محسوب می شود. ولا بحث فی ذالک ان کان القطع متعلقا بشیء معین. این دو نکته ای که عرض کردیم قطع حجت است و حجیت از قطع جدا نمی شود، این هیچ اشکالی درش نیست در مورد قطع تفصیلی. قطع تفصیلی یعنی چی دوستان؟ یعنی قطع به شیء معین. ان کان القطع بش متعلقا به شیء معین، روش بنویسید قطع تفصیلی. اجمالا همینجا عرض کنیم قطع تفصیلی به چی میگن. یه موقعی دوستان شما یه دونه ظرف جلوی شما هست، قطع دارید که این ظرف آب است، اینو بهش میگن قطع تفصیلی. یا قطع دارید که این ظرف شراب است، اینو بهش میگن قطع تفصیلی. یا نه، دو تا ظرف جلوی شما هست، ظرف الف و ظرف ب، یکیش قطعا آبه و یکیش قطعا شرابه، و شما هم میدونی که ظرف الف قطعا شرابه، ظرف ب هم قطعا آبه. هیچ ابهام و اجمالی در قطع شما وجود نداره، قطع شما به یک شیء معین تعلق گرفته. اینو بهش میگن قطع تفصیلی که هم حجت است و حجیت هم ازش قابل انفکاک نیست. اما قطع اجمالی چیه؟ قطع اجمالی اینه که دوستان دو تا ظرف جلوی شما هست، ظرف الف و ظرف ب، شما یقین دارید یکی از این دو ظرف سرکه است و پاک و یکی از دو ظرف هم شراب است و نجس. اگر می دونستید دقیقاً کدوم شرابه و کدوم سرکه است، علم شما تفصیلی بود، قطع تفصیلی بود. اما فرض ما اینه که شما می دانی در این وسط شرابی هست، اما نمی دونی شراب ظرف الف یا ظرف ب. از این جهت که شما می دانید قطع دارید که نجاستی هست، این میشه علم و میشه قطع. از این جهت که نمیدونید دقیقاً کدوم ظرفه، اینو بهش میگن اجمال، پس میشه قطع اجمالی. در قطع اجمالی از یه جهتی علم هست، از یه جهتی ابهام هست، یعنی مخلوطی از علم و شک هست. علم به اصل تکلیف، علم به وجود اصل نجاست و تکلیف، و شک در متعلق تکلیف. خب بحث ما اینه که آیا چون این علمهایی هم برای انسان حجت هست یا نیست، تکلیف آور هست یا تکلیف آور نیست. ولیکن ان تعلق به شیء غیر معین فهل هو کذلک حجتون بحیث لا تجوز مخالفته ام لا. ولیکن ان تعلق ضمیرش میخوره به قطع، اما اگر قطع تعلق گرفت به یک چیز غیر معین فهل هو کذلک حجتون، آیا این هم مثل اون، کذلک مثل اون، مثل اون یعنی چی؟ یعنی مثل قطع تفصیلی حجت است به طوری که مخالفت باهاش جایز نباشد یا نه حجت نیست. و هازا محتم الاصولی و بالبحث عنه فی مبحث العلم الاجمالی، این آن چیزی است که اهتمام دارد اصولی به بحث از آن در مبحث علم اجمالی. خب دوستان، تقسیم العلم الى تفصیلی و اجمالی، دیگه نمیگه قطع، میگه چی؟ علم. پس این تقسیم دومی برای قطعه که از البته به قطع تفصیلی هم از اون تعبیر میشود، بعضی کتاب های دیگه تعبیر قطع تفصیلی هم دارن. خب ان العلم اما تفصیلی و اما اجمالی، علم انسان یا تفصیلی است یا اجمالی است. علم تفصیلی چیه؟ علم تفصیلی دوستان تعریفش رو حفظ میکنید، العلم تفصیلی هو ما کان متعلقه معینا. علم تفصیلی علمی است که متعلقش معینه. مثلا شما اگر علم به وجود نجاست دارید، میدونید نجاست دقیقا کدوم ظرفه، ظرف الف یا ظرف ب، میدانید مثلا ظرف الف، اینو بهش میگن علم تفصیلی. دو تا ظرف جلوی شما هست، یکیش قطعا خوردنش حرامه، یکی قطعا خوردنش جایزه، و شما میدونید که ظرف الف هست که قطعا خوردنش حرام است، اینو بهش میگن علم تفصیلی. خب ما کان متعلقه معینا، علمی است که متعلقش معین باشد، که حرمت شرب هازل اناء المعین، مانند حرمت نوشیدن این ظرف مشخص. ولا اشکال فی منجزیتهی علا ما مره، بفرماید بلا اشکال قطعا چون این علمی منجز تکلیف هست و شما تکلیف دارید. چون ما در جلسات قبلی عرض کردیم قطع وجوب متابعت از قطع یه حکم عقله، اگر شما قطع پیدا کردید ظرف علف نجسه و خوردنش حرامه، باید از این قطعتون تبعیت کنید و تکلیف میاد برگردن شما. به این که تکلیف بیاد برگردن انسان میگفتن تنجز تکلیف، و قطع گفته شد منجز تکلیف هست. علام آمر یعنی طبق اون چیزی که در درس قبلی گذشت. یه نکته اینجا عرض کنیم، چرا مصنف نگفت که شرب هازل اناء المعین، ببخشید که حرمت هازل اناء المعین، چرا از واژه شرب استفاده کرد؟ چون مستحضرید که خود ظرف که حرام نیست، که نوشیدن ظرف حرامه. به مقدمه کتاب اگر مراجعه کنید، در مقدمه کتاب عرض شد که سه تا بحث داشتیم، تعریف حکم شرعی، موضوع و متعلق حکم شرعی، یکی هم تبعیت احکام از مناطق. اونجا عرض کردیم متعلق حکم شرعی فعل اختیاری مکلفه، پس حرمت که حکم شرعیه باید متعلقش چی باشه؟ فعل باشه. لحاظا فرمود حرمت شرب این ظرف معین، انا یعنی ظرف، شرب فعل اختیاری انسان است. این از علم تفصیلی. اما دوستان علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی علمی است که متعلقش معلوم نباشد. ما یقین داریم، ما قطع داریم یکی از این دوتا ظرف حرام خوردنش، ولی نمیدونیم کدومه. از اون طرف که یقین داریم این میشه علم، از این طرف که نمیدونیم ظرف الف یا ظرف ب، بهش میگن علم اجمالی. والعلم الاجمالی هو ما کان متعلقه غیر معین، علم اجمالی علمی است که متعلقش غیر معین است. و فی الحقیقت انه یتشکل من علم و شک العلم بشیء ما و شک فی مصداق ذلک الشیء. خب دوستان، علم اجمالی در حقیقت متشکل از دو چیزه، یک علم و یک شک. علم به وجود اصل تکلیف، شک نسبت به متعلق تکلیف. علم به وجود یک چیز، شک در مصداق آن چیز. ما میدانیم که در اینجا به اصطلاح نجاستی هست و نمیدونیم ظرف الف مصداق نجاستی یا ظرف ب. خب و در حقیقت انه یعنی علم اجمالی تشکیل میشود از یک علم و یک شک، علم به یک چیز و شک در مصداق آن چیز. و قد یعبر عنه بالقطع الاجمالی ایزن، گاهی از علم اجمالی به قطع اجمالی هم تعبیر می شود. ایزن یعنی مثل علم اجمالی. مثلا در بعضی از کتاب ها مثل مرحوم آخوند در کفایه، بعد مثل کتاب وقایت الاذهان، نتایج الافکار فی الاصول، اینها به جای علم اجمالی از تعبیر قطع اجمالی هم استفاده کردن. خب مثال قطع اجمالی مثل چیه؟ مثل اینی که دوستان دو تا ظرف جلوی دست ما هست، یکیشون قطعا خوردنش حرامه، یکیشون هم قطعا خوردنش جایزه، ولی ما نمیدانیم کدام یک از این دو تا ظرف خوردنش حرامه. و ذالکه که ان یعلم به حرمت شرب احد الاناین، مانند این که علم داشته باشد به حرمت نوشیدن یکی از دو ظرف حاضر. فإن الحرمت معلومة بلا شك ولا شبهة، حرمت معلوم است، شک و شبهه هم درش نیست. این میشه همون علم ما. الا ان متعلقها متردد بین شرب هذا الاناء او ذاک، اما متعلق حرمت مردد است بین شرب این ظرف یا شرب آن ظرف. اینم میشه اجمال ما. پس ما یک علم داریم و یک اجمال. ضمیر متعلقه ها هم برمیگرده به حرمت. دوستان این مثال مثالی بود که بحث از حرمت بود. اینو بهش میگن شبهه تحریمیه. حالا میخواد یه مثال دیگری بزند، مثال برای جایی بزنه که ما علم به وجوب داریم، وجوب بین دو تا چیز مردده. مثال قبلی علم به حرمت داشتیم، حرمت بین دو چیز مردد بود. اما در مثال بعدی علم به وجوب داریم، وجوب بین دو تا چیز مردده. پس شما میتونید پشت ذالکه که ان یعلم به حرمت شرب احد الاناین پشتش می‌نویسید شبهه تحریمیه علم اجمالی، پشت مورد بعدی بنویسید شبهه وجوبیه علم اجمالی. خب شبهه دوم چیه دوستان؟ شما میدانید در ظهر روز جمعه یک نمازی بر شما واجب است، اما وقتی به ادله مراجعه میکنید به نتیجه نمیرسید که بالاخره آن نمازی که بر ما واجبه نماز جمعه هست یا نماز ظهر. اما یکیشون قطعا واجبه. یکی از این دوتا نماز قطعا بر ما واجبه، نمیدونیم اون واجب نماز ظهر یا نماز جمعه. ای که میدانیم قطعا نمازی بر ما واجبه، این میشه علم ما. ای که نمیدانیم آن نماز واجب نماز ظهر یا جمعه، میشه اجمال ما. پس وجوب قطعی است، متعلق وجوب مشکوک و مردده. و مثله العلم به وجوب احدى الصلاتين الظهر والجمعه يوم الجمعه. مثل مثال قبلی جایی است که علم داریم به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه در روز جمعه. فان الوجوب معلوم بلا شك الا ان متعلقه مشكوك فيه ومحتمل بينهما. اما وجوب همانا وجوب معلوم است بدون هیچ شکی، اما متعلق وجوب مشکوکن فیه است و محتمل بین دو چیزه، یعنی محتمل بین هما، زمیرش میخوره به ظهر و جمعه. مثال دیگری هم دوستان برای اینکه مسئله روشن بشه برای شما عرض کنیم، یه مثال برای شبهه تحریمی عرض کنیم. مثلا فرض بفرمایید شما یقین دارید، مثال دیگه فرض میکنیم یقین دارید یکی از کشتارگاه هایی که مثلا گوسفند رو ذبح میکنن بسم الله نمیگن، قطعا اون گوشتش مرداره، ولی بقیه بسم الله میگن. اما شما نمیدونید فلان مارک یا فلان مارک، این مارک از گوشت یا اون مارک از گوشت، کدوم یکی از این مارک ها خوردنش حرامه و اون گوسفندیست که بدون بسم الله ذبح شده. این میشه شبهه چی؟ علم اجمالی، شبهه تحریمی. برای شبهه وجوبی هم مثال دیگری عرض کنیم. شما دوستان یه چیزی رو نذر کردید اما فراموش کردید. چه چیزی رو نذر کردید؟ آیا نذر کردید 3 روز روزه بدید، روزه بگیرید، یا نذر کردید مثلا 50,000 تومان صدقه بدید، یا یه ختم قرآن نذر کردید؟ اصل این که چیزی رو نذر کردید و اصل این که چیزی بر شما واجب است، این برای شما محرزه، اما متعلق نذرتون مشخص نیست. این هم مثال برای شبهه وجوبیه علم اجمالی. خب و بالجمله خلاصه ان العلم الاجمالی یجمع فیه الوضوح والابحام معا. در علم اجمالی وضوح، روی وضوح بنویسید علم، و ابهام روش بنویسید اجمال، با همدیگه وجود داره. یعنی از یه طرف ما علم داریم به اصل تکلیف، از یه طرف هم ابهام داریم. روی وضوح بنویسید علم به اصل تکلیف، روی ابهام بنویسید اجمال در متعلق تکلیف. الوضوح به نسب به نسب الى امر جامع، وضوح نسبت به یه امری که در هر دو هست، نسبت به یک امر جامع، و ابهام به تعداد اطراف ما ابهام داریم. دقت کنید اونجایی که ما دو تا ظرف داشتیم اصطلاحا میگن اطراف شبهه دو تاست، یعنی محتملات ما دو تاست. اونجایی که ما 3 تا ظرف داشته باشیم اصطلاحا میگن اطراف شبهه چند تاست؟ 3 تاست. شما نذر کردید، نمیدونید نذر کردید که 3 روز روزه بگیرید، یا 50,000 تومان صدقه بدید، یا یک ختم قرآن کنید، یا ورزش کنید، اطراف شبهه چند تاست؟ 4 تاست. خب دوستان تا اینجا ما علم اجمالی و علم تفصیلی رو فقط برای شما اینها رو شرح کردیم که علم اجمالی چیست و علم تفصیلی چیست. دوستان پس میتونید یه گوشه ای نمودار بکشید، ابتدا بنویسید علم، بعد 2 شاخه بکشید بنویسید علم تفصیلی، شاخه بعدی علم اجمالی، جلوی علم تفصیلی بنویسید علم تفصیلی حجت است و تکلیف آور است و منجس است بلا خلافن و بلا اشکالن. علم تفصیلی رو دوستان ببوسید بذارید کنار، او اصلا محل بحث نیست. محل بحث ما در علم اجمالی. در علم اجمالی هم دوستان جلوی علم اجمالی هم 2 شاخه بکشید. 1 شاخه بکشید بنویسید نظر مشهور، شاخه بعدی رو بنویسید نظر علامه مجلسی. دوستان علامه مجلسی معتقد است که علم اجمالی منجز تکلیف نیست، علم اجمالی تکلیف آور نیست. یعنی شما وقتی با 2 تا ظرف مواجه هستید، یکی از اینها قطعا نجس هست، شما نمیدونید کدوم نجسه، شما تکلیف ندارید. هر دوی این 2 تا ظرف رو شما میتونید چه با هم چه تک تک میتونید استفاده کنید. چرا؟ چون تکلیف ندارید. اونجایی هم که شما نذر کرده بودید که عملی انجام بدید، نمیدونستید نذر کردید که 1 روز روزه بگیرید یا 50,000 تومان صدقه بدید، تکلیف ندارید. لذا نخوندن نه گرفتن روزه بر شما واجبه و نه دادن صدقه. این حرف حرف علامه مجلسی هست. دوستان حرف علامه مجلسی رو انشاءالله در اون موقف دومی که ما بحث علم اجمالی رو بحث خواهیم کرد، اونجا حرف علامه مجلسی رو اونجا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. اون تا اجمالا اگر خواسته باشید بدونید دلیل علامه مجلسی چی هست، میتونید به صفحه 137 کتابتون بحث مفهوم غایت، در اونجا روایتی رو داشتیم از امام صادق ظاهرا علیه السلام اونجا روایتی داشتیم. روایت رو بیارید، صفحه 137. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. دوستان این یه قیدی در بعضی از روایات در ادامهش داره، می‌فرماید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. یه قید بعینه پشت این روایت هست. به خاطر این قید بعینه علامه مجلسی نظرشون اینه که حرام مادامی که معین نباشد حرمت ندارد، تکلیف تا وقتی که معین و مشخص نباشد تکلیفی بر عهده مکلف نمیاد. پس اون نموداری که کشیدید، قسم دومشو نوشتید علم اجمالی، دو شاخه کشیدید، نظر علامه مجلسی این بود علم اجمالی منجز تکلیف نیست و شما تکلیفی ندارید. اما دوستان نظر مشهور این است که علم اجمالی منجز تکلیف هست. پس رو اون شاخه بعدی بنویسید مشهور، علم اجمالی منجز تکلیف است. خب این از نظر مشهور. خب حالا دوستان من از شما سوال میکنم، شما که دوتا ظرف جلوتون هست، یکیش قطعا شرابه، یکیش هم قطعا مثلا فرض کنید دلستره یا سرکس یا آب پرتقال هرچی هست، ولی شما نمیدونید کدوم شرابه و کدوم دلستره. چند احتمال داره، چند تا مسئله اینجا هست. یه مسئله اینه که آیا هر دوتا ظرف رو میشه خورد یا نمیشه خورد، یه مسئله. آیا یکی از دوتا ظرف رو چطور میشه خورد یا نمیشه خورد، یا باید دوتاش رو بذاریم کنار. به بیان دیگه مشهور که معتقدن علم اجمالی منجز تکلیف است، یعنی علم اجمالی تکلیف آوره، دقیقا چه تکلیفی بر عهده ما میاد؟ تکلیف ما چیه این وسط؟ آیا تکلیف ما پرهیز از هر دو تاست، کلن اینا رو بذاریم کنار، از هیچ کدوم استفاده نکنیم، یا تکلیف ما نسبت به یکیشون تکلیف داریم چون یکیش نجسه بالاخره؟ آیا ما نسبت به یکیشون تکلیف داریم، در نتیجه یکیشون رو میتونیم استفاده کنیم، یکی رو بریزیم دور، یا نه نسبت به هر دوتاش تکلیف داریم؟ میخوایم ببینیم چه تکلیفی داریم. خب میایم اول دوستان، پس ما در بحث منجزیت علم اجمالی در دو مرحله بحث میکنیم. یکی این که آیا حق خوردن و استفاده هر دوتاشو داریم یا نه، یعنی تمام اطراف شبهه رو میتونیم مرتکب بشیم با هم یا نه. این سوال اول ماست. سوال دوم اینه که اگر تمام اطراف رو با هم نمیشی، یه طرف رو چطور، یه طرف رو میشه ما استفاده کنیم یا نه. دوستان استفاده کردن از هر دو طرف در شبهه تحریمیه. آیا اگر ما دو تا ظرف رو با هم بخوریم، با فرض این که تکلیف هم داریم به پرهیز از نجاست، آیا ما احتمالاً مخالفت کرده ایم یا قطعا مخالفت کرده ایم؟ پاسخ اینه که اگر ما هر دوتا ظرف رو بخوریم قطعا مخالفت کردیم، با این فرض که ما تکلیف داریم عرض میکنیم. خب این میشه بحث ما در مرحله مخالفت قطعیه. اینو یه گوشه میتونید بنویسید، ظرف الف و ب، یکیشون قطعا نجسه، یکی قطعا پاکه، ولی نمیدونیم کدومه. بنویسید اگر هر دو ظرف را استفاده کنیم نتیجهش میشه مخالفت قطعیه، اگر به هیچ کدام از ظرفا دست نزنیم نتیجهش میشه موافقت قطعیه، اگرم یکیشون رو استفاده کنیم یکی رو استفاده نکنیم نتیجهش میشه مخالفت یا موافقت احتمالیه، اگر اونی که استفاده میکنیم همون پاکه باشه میشه موافقت احتمالیه، احتمال هم داره اونی که شما استفاده میکنید همون نجسه باشه، پس موافقت و مخالفت این وسط احتمالی هست. پس ما در باب منجزیت علم اجمالی دو تا بحث داریم. یکی این که آیا مخالفت قطعی جایزه یا نه، یعنی چی؟ یعنی آیا هر دو ظرف رو میتونیم با هم استفاده کنیم یا نه. مرحله بعدی آیا موافقت قطعی لازمه یا موافقت قطعی لازم نیست. اگر بگیم موافقت قطعی لازمه یعنی باید هر دو تا ظرف رو بذاریم کنار، از هیچ کدوم استفاده نکنیم. اگرم بگیم نه موافقت قطعی لازم نیست، از اون طرف هم مخالفت قطعی حرامه، نتیجهش این میشه که از یکی از دوتا ظرف میتونیم استفاده کنیم، از یکیش هم حق استفاده نداریم. ببینیم با هم صفحه 156. منجزیت العلم الاجمالی. ان منجزیت العلم الاجمالی یبحث عنها فی مرحلتین. بحث از منجزیت علم اجمالی در دو مرحله مطرح می شود، مرحله المخالفت القطعیه و مرحله الموافقت القطعیه. دوستان دقت کنید، اینو از همین الان بدانید. ما گاهی مثال میزنیم به شبهه تحریمیه، گاهی به شبهه وجوبی. در شبهه تحریمیه مخالفت قطعیه به چیست؟ یعنی چی کار کنیم قطعا مخالفت مرتکب میشیم؟ در شبهه تحریمیه به ارتکاب تمام اطراف شبهه مخالفت قطعیه پیش میاد. پس یه گوشه بنویسید مخالفت قطعیه، دو شاخه بکشید جلوش، مخالفت قطعیه در شبهه تحریمیه به چیه؟ به ارتکاب تمام اطراف شبهه است. مثل اینکه دو تا ظرف رو هر دوشو بخورید. در شبهه وجوبیه چطوره؟ مخالفت قطعیه به ترک همه اطراف شبهه است. مثلا ما میدونستیم نمازی در روز جمعه واجب است، یه نمازی بالاخره واجبه، اما نمیدونستیم نمازی که بر ما واجبه نماز ظهر یا جمعه. اگر هر دوتاشو با هم ترک کنیم قطعا مخالفت کردیم، چون فرض این بود که علم اجمالی منجزه و تکلیفی بر عهده ما هست. موافقت قطعیه دوستان چطوره؟ موافقت قطعیه در شبهه تحریمیه به چیه؟ به اینه که هر دو طرف شبهه رو ترک کنیم، ترک تمام اطراف شبهه. موافقت قطعیه در شبهات وجوبیه چیه؟ و انجام تمام اطراف شبهه هست. یعنی در همون قضیه نماز ظهر جمعه اگر ما هر دوتاشو با هم بخونیم قطعا موافقت با حکم واقعی کردیم، اما در اون دوتا ظرف اگر هر دوتا ظرف رو بریزیم دور قطعا موافقت کردیم. پس ما در دو مرحله بحث میکنیم. حالا میخواییم بحث کنیم دوستان، ما نسبت به شبهات علم اجمالی تکلیفی به نام حرمت مخالفت قطعیه داریم یا نه؟ آیا مخالفت قطعیه حرام است یا نه؟ یعنی ما میتونیم دوتا ظرف رو بخوریم یا نه؟ نظر مصنف دوستان و کماکان نظر اکثر اصولیین اینه که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است. پس ما گفتیم علم اجمالی منجز تکلیفه. چه تکلیفی برای ما ایجاد میاره؟ قبلا عرض کردیم تکالیف ما 5 تاست: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. اگر علم اجمالی منجز تکلیفه چه تکلیفی بر عهده ما میاد؟ ما چه تکلیفی داریم؟ حرمت مخالفت قطعیه یکی از تکالیف ماست. یعنی اگر مخالفت قطعیه کنیم حرامه. یعنی در شبهه تحریمی حق نداریم دو تا ظرف استفاده کنیم، در شبهه وجوبی هم حق نداریم هر دو عمل رو ترک کنیم. ببینید اما الاولا یعنی اما مرحله اول که همون مرحله مخالفت قطعیه هست. فالحق ان یقال، حق این است که گفته شود. روی حق بنویسید نظر مشهور. حق این است که گفته شود ان العلم الاجمالی منجز فیها، علم اجمالی منجز است در این مرحله. فیها یعنی در مرحله مخالفت قطعیه. یعنی چی منجزه؟ به معنا انه لا تجوز المخالفت القطعیت معه. یعنی شأن چنین است که جایز نیست مخالفت قطعیه معه، یعنی با علم اجمالی. مخالفت قطعیه با علم اجمالی نیست. حالا مخالفت قطعیه چیه در شبهات تحریمیه با شبهات وجوبیه فرق میکنه؟ و ذالکه، روی ذالکه بنویسید مخالفت قطعیه. چرا ضمیر ذالکه بهش برگشت؟ چون میدونید مخالفت مصدره، به مصدر میشه اسم اشاره مذکر یا اسم اشاره مؤنث برگردون، میشه ضمیر مذکر یا ضمیر مؤنث. خب مخالفت قطعیه روی بعن یرتکبه بنویسید مخالفت قطعیه در شبهات تحریمیه. در ادامه عبارت داره او انیت رو که جمیع اطراف شبهه. روی انیت رو که جمیع اطراف شبهه بنویسید مخالفت قطعیه در شبهات وجوبیه. پس ذالکه یعنی مخالفت قطعیه این صورت به این صورت در شبهه تحریمیه. من یرتکب جمیع اطراف شبهه، به این که تمام اطراف شبهه رو مرتکب شود. این مرتکب شود یعنی چی؟ مثلا در جایی که نوشیدنی دو تا ظرف هر دو را بنوشد، اگر نه دو تا خانم تو خیابون دیده یقین داده یکی از اینها آبجی منه اما یکیشون زن نامحرمی نمیدونه کدومه، ارتکاب اینجا یعنی چی؟ یعنی به هر دو نگاه محرمانه بکنه. دو تا دختر هستن، یکیشون در بچگی از این آقا شیر خورده، اینها خواهر و برادر رضایی هستن محرمن، اما اون یکی آبجی شیر نخورده، معلوم نیست الان کدومشون شیر خورده کدوم شیر نخورده، اما یکیشون قطعا شیر خورده. ای آقا رفتارهای محرمانه مثل دست زدن مثل روبوسی کردن رو با هر دوتاشون اگر داشته باشه مخالفت قطعیه میشه. حالا بعدن تو بحث بعدی میگه با یکیشون چطور میتونه دست بده یا نه. ذالکه بنگرتک و جمیع اطراف شبه ازاکان احدها محرمن، وقتی که یکی از اطرافها برمیگرده به اطراف شبه، وقتی که یکی از اطراف شبه حرام باشد. مثل چی؟ که ان یشرب من الاناء عین فی المثال. تو اون مثال قبلی که داشتیم یکی قطعا خوردنش حرام بود، یا آقا بیاد از هر دو تا ظرف بخورد. این برای مخالفت قطعیه در شبهه تحریمیه بود. حالا بریم سراغ مخالفت قطعیه در شبهه وجوبیه. او انیت رو که جمیع اطراف شبه ازا کان احدها واجبن، مثل این که ترک کنند تمام اطراف، به این که ترک کنند تمام اطراف شبه را وقتی که یکی از اطراف شبه واجبه. یه نماز واجب داریم شما همه نمازها رو ترک کنید، که انیت رو که صلات الظهر و الجمعه معن، مثل این که نماز ظهر و جمعه رو در روز جمعه با هم چیکار کنه؟ ترک کنه. ای آقا رفته ادله رو بررسی کرده، میدونه روز جمعه بالاخره یه نمازی واجبه اما نمیدونه این نماز جمعه است یا ظهر، هر دو رو ترک کنه، میشه مخالفت قطعیه. خب دوستان، حالا مخالفت قطعیه مشهور میگن حرام است، چرا حرامه؟ ما که اینجا ابهام داریم، ما که نمیدونیم تکلیفمون چیه، اینجا نمیدونیم تکلیفمون نماز ظهر یا نماز جمعه است. ما قبلا عرض کردیم دوستان، عقاب در یک صورت قبیحه، اونم در جایی که یا تکلیفی نباشد یا اگر تکلیفی هست به دست مکلف نرسیده باشد، یا اگر تکلیف هم به دست مکلف رسیده مجمل و مبهم به دست مکلف رسیده باشد. مثل این که شما پیامک یه موقع ندادی به دوستت که هندونه بخره، نمیتونی عقابش کنی. یه موقع پیامک دادی ولی پیامک به دستش نرسیده، نمیتونی عقابش کنی، چرا؟ هندون نخریدی. یه موقع پیامک شما رسیده اما پیامک شما به صورت حروف خرچنگ قورباغه در اومده، مربع مربع در اومده، اصلا خانا نیست، باز هم شما نمیتونید عقابش کنید. خب ممکنه کسی بگه ما در اینجا چون تکلیفمون مبهمه، بالاخره معلومه وظیفه ما نماز ظهر یا نماز جمعه، اینجا شارع ما رو عقاب نمیکنه. میگه نگاه کنید رفقا، اگر شما به سیره عقلا مراجعه کنید میبینید عقلا در این جور موارد این مقدار ابهام رو مضر نمیدونن، مضر به بیان نمیدونن، یعنی نمیگن اینجا بیان ناکافیه، بلکه اگر شما ترک کنید شما رو چیکار میکنن؟ مؤاخذه میکنن. فرض کنید شما در مدرسه، مدیر مدرسه میاد دو تا کیسه پرتقال میذاره تو حیاط، میگه دوستان یکی از این کیسه پرتقال ها مال شماست میتونید بخورید، اما یکیش مال کس دیگه است. بعد از اون شما میاید فراموش میکنید کدوم مال شما بود کدوم مال کس دیگه بود، کدوم مال شما بود کدوم مال کس دیگه بود. خب شما اگر بیایید هر دو تا پرتقال ها رو تهشو در بیارید همه رو بخورید، مدیر شما که بعد از ظهر میاد میبینه خبری از پرتقال ها نیست، از شما سوال میکنه چرا همه پرتقال ها رو خوردید، مگه من نگفتم یکی از اینها مال کسیه؟ شما میایید میگید آقا شما گفتید مال کسیه ولی ما نمیدونستیم کدوم مال کسیه، لحاظا ما هر دوتاشو خوردیم. این عذر از شما پذیرفته نیست، این مقدار ابهامی که شما نمیدانستید کدوم ظرف مال شماست، کدوم ظرف مال دیگریست، این مقدار ابهام از شما اسقاط تکلیف نمی کند، باعث نمیشه که شما تکلیفی نداشته باشید و همه رو بخورید. حالا این که اگر ما یکی از کیسه پرتقال‌ها رو لااله تعیین ببریم استفاده کنیم، این مال بحث بعدیه که آیا این مقدار جایز یا نه. ولی علی ای حال مصرف کردن هر دو بسته پرتقال جایز نیست. چرا؟ چون قطعاً شما دچار مخالفت شدید. فان المكلفه حين اذن يستحق العقاب في ارتكاب الحرام في الصوره الاولى و ترك الواجب في الثانيه. مکلف در این هنگام که بیاد در شبهه تحریمی هر دو طرف انجام بده، در شبهه وجوبیه هر دو طرف رو ترک کنه، مستحق عقاب است. یکیش به خاطر ارتکاب حرام در صورت اول و دیگری به خاطر ترک واجب در صورت ثانیه. و ذالک لان العقاب انما یحسن اذا تم البیان من جانب المولا. عقاب کی خوبه؟ اشکالی نداره وقتی که بیان از ناحیه مولا تمام باشد. خب دوستان، علم اجمالی هم بالاخره علمه، مثل علم تفصیلی بیانه. مثل جهل نیست که این که شما دو تا ظرف جلوی باشه اصلا ندانی حرامی هست یا حرامی نیست، خیلی فرق میکنه با اینکه شما بدانید یکیش حرامه ولی ندونید کدومه. ول علم الاجمالی کل علم تفصیلی بیان و وجدانه. ما گفتیم عقاب در جایی که بیان باشه هست. خب علم اجمالی اینجا ما داریم، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی بیانه، بل وجدان بیانه. ولم یکن کل مجهول رأسن. علم اجمالی کل مجهول رأسن نیست. رأسن یعنی از بیخ انسان اصلا جهل داشته باشه. چرا گفت کل مجهول رأسن؟ چون دوستان ما گفتیم توی علم اجمالی هم ما یه مقداری جهل داریم، میدونیم تکلیف از نمیدونیم تکلیف در کدوم ظرف قرار داره. پس این که گفت رأسن، چون در علم اجمالی هم ما جهل داریم، اما وقتی میگیم مجهول رأسن یعنی از بیخ ما هیچ علمی نداریم، سراسر چی هستیم؟ سراسر جهل هستیم. البته دوستان عرض کردیم، مرحوم علامه مجلسی میگه علم اجمالی کل مجهول رأسن، ما اصلا تکلیف نداریم. آدم جاهل تکلیف در حقش منجز نیست، کسی هم که علم اجمالی داره تکلیف در حقش منجز نیست. ولی مشهور میگن نه، دلیل مشهور هم اینه که بل وجدان ما تکلیف داریم، بل وجدان ما تکلیف داریم. عقلا هم به خاطر مخالفت قطعی شما رو مؤاخذه میکنن، او آقای مدیر حق داره شما رو مؤاخذه کنه. هر جای دنیا هم برید بگید آقا ما چنین کاری کردیم، ما نمیدونستیم کدوم ظرف پرتقال مال هم ما هست، بنابراین همشو خوردیم، تمام دنیا میگن شما کار بدی کردید و باید مؤاخذه بشید. این مقدار ابهامی که ما در علم اجمالی داریم، این مقدار مانع تکلیف نیست، مگر اینکه دوستان خود شارع تکلیف رو برداشته باشه، که علامه مجلسی میگه شارع تکلیف رو برداشته است با توجه به اون روایت. البته اون روایت جواب داره، ما جوابش رو انشاءالله در بحث اصول عملیه خواهیم گفت. و بعد اذن فلا یضر بهی وجود و شبه فی اطرافهی. اگه حالا که علم اجمالی مثل علم تفصیلی بیانه، ضرر نمی رساند به این علم به این بیان وجود شبه در اطرافش. حالا که شبه مقداری با شبه آمیخته است، این شبه مانع نیست. و علیه فلا عذر للمکلف فی مخالفتهی. بنابراین مکلف عذری ندارد در مخالفت با علم اجمالی، چون می‌رسید مخالفت قطعی البته بحث ماست. بنابراین و بالجمله ان العلم الاجمالی معتبر فی ثبوت تکلیف. علم اجمالی تکلیف آور هست در فضاهایی که شما علم اجمالی دارید، تکلیف دارید. خب حالا ما هم بریم سراغ مرحله دو. پس دوستان تا اینجا ما نتیجه گرفتیم علم اجمالی طبق نظر مشهور منجز تکلیف، تکلیف آوره. یکی از تکالیفی که بر عهده ما اومد چی بود؟ مخالفت قطعی حرامه، یعنی دو تا ظرف رو با هم نمیتوانیم استفاده کنیم، نماز ظهر و جمعه رو با هم نمیتونیم ترک کنیم. حالا سوال بعدی، آقا با هم نمیخوریم، دو تاشو نمیخوریم، یکیشو چطور اجازه داریم یا نه؟ ما نمازها رو دو تاشو ترک نمیکنیم، یکیشو چطور میتونیم یکیش رو انجام بدیم یکی رو انجام ندیم. دوستان مجددن نظر مشهور این است که موافقت قطعی هم واجب است، یعنی واجبه که شما موافقت قطعی رو تحصیل کنید. موافقت قطعی به چیه؟ به اینی که به هیچ کدوم از ظرفا دست نزنیم در شبهه تحریمیه و در شبهه وجوبیه، به اینی که هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه. در مقابل نظر مشهور دوستان، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم محقق سبزواری و بعضی از بزرگان معتقدند نه، موافقت قطعی لازم نیست، لذا شما یکی از اطراف شبهه رو میتوانید استفاده کنید. و اما المرحله الثانیه، اما مرحله دوم یعنی موافقت قطعی، فقد یقال به وجوبها ایزن، گاهی گفته می شود به وجوب موافقت قطعی ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل حرمت مخالفت قطعی. عرض کردیم روی یقال بنویسید نظر مشهور. البته اینکه مصنف گفتن فقط یقال، احتمالاً در اینجا خودشون مناقشه ای دارن. البته خواهیم خون که در آینده در مباحث اصول عملی در بحث اصل احتیاط خواهیم خون مسئله شقوق و فروعاتی داره. خب موافقت قطعی واجبه یعنی چی؟ یعنی در شبهات تحریمی باید تمام اطراف شبهه را ترک کرد و در شبهات وجوبی باید تمام اطراف شبهه را انجام داد. در اون مسئله نظر شما باید هر چیزی که احتمال میدی نظر کردی باید همه را انجام بدید. به معنی انه لا یجوز بالاکتفا بالاجتناب عن احد الاطراف، جایز نیست اکتفا کردن به اکتفا به اجتناب از یکی از اطراف. روش بنویسید بل یجب الاجتناب عن جمیع الاطراف، بلکه تمام اطراف رو باید اجتناب کرد. فی ما کان احدها محرما، در جایی که یکی از اطراف حرام باشد بل یلزم الاجتناب عن الکل، خودش گفته اجتنابت از تمام افراد شبهه باید. این الکل دوستان اما الکل نیست که برای آمپول استفاده می‌کنیم، این الکل الفلامش بدل از مضاف الیه هست، یعنی ان کل الاطراف. خب نتیجه چی میشه؟ پس ما نمیتونیم دوتا ظرف رو با هم بخوریم که میشه موافقت مخالفت قطعی، نمیتونیم یکیشو بخوریم چون تکلیف ما موافقت قطعی است، پس باید دو تا ظرف رو بذاریم کنار. فلا یجوز الشرب من احد الاناین و ترک الاخر، پس جایز نیست از یکی از دو تا ظرف بخوریم دیگری رو بذاریم کنار. بل من اللازم ان یترک الجمیع، بلکه لازمه موافقت قطعی اینه که همه رو ترک کن. تا اینجا دوستان شبهه چی بود؟ شبهه تحریمی بود. حالا مثال شبهه وجوبیه، کما لا یجوز روش می‌نویسید شبهه وجوبیه، اون انه لا یجوز الاکتفا روش می‌نویسید شبهه تحریمیه. تا اینجا موافقت قطعیه در شبهه تحریمیه رو توضیح دادیم، حالا می‌خوایم موافقت قطعیه در شبهه وجوبیه رو توضیح بدیم. در شبهه وجوبیه عرض کردیم موافقت قطعیه به چیه؟ به انجام دادن تمام اطراف، پس نمیشه یه طرف انجام داد یکی انجام نداد. کما لا یجوز الاکتفا بالاتیان به بعضها فی ما کانت احدها واجبا، مثل این که کما این که جایز نیست اکتفا کردن به انجام بعضها یعنی بعض اطراف در جایی که یکی از اطراف واجب باشه، مثل این که فقط ظهر بخونی یا فقط جمعه رو، که ان یصل ظهر اول جمعه تا فقط یکیش از دوتا رو بخونه، بلی یلزم الاتیانو به هما، بلکه هر دو را باید انجام بده. و سیعتی تمام البحث عن هذه المرحله فی مباحث اصل احتیاط. دوستان عرض کردیم این بحث در آینده هم محل بحث خواهد بود، در اصالت الاحتیاط این رو ما خواهیم داشت. شما به صفحه 347 روی زیر سیعتی بنویسید صفحه 347، شما انشالله دوباره بحث علم اجمالی رو اونجا دوباره خواهید خوند. پس دوستان خلاصه این شد که علم اجمالی طبق نظر مشهور منجز تکلیفه، طبق نظر علامه مجلسی منجز تکلیف نیست، طبق نظر مشهور منجز دو تکلیف هست، یکی حرمت مخالفت قطعیه و و یکی هم وجوب موافقت قطعیه. پس اگر ما با دو تا ظرف که یکیش قطعا نجس مواجه شدیم، نه دوتاشو میتونیم استفاده کنیم نه یکیشو، بلکه لازمه هر دوتاشو بذاریم کنار. در شبهات وجوبی هم مثل این که ما نذر کردیم ولی نمیدونیم نذر کردیم قرآن بخونیم یا نذر کردیم صدقه بدیم، نمیتونیم دوتاشو با هم ترک کنیم چون مخالفت قطعیه میشه، و نمیتونیم یکی رو انجام بدیم یکی رو انجام ندیم چون موافقت قطعیه واجبه. موافقت قطعیه هم به اینه که همه کارهایی که احتمال میدیم نذر کرده باشیم رو انجام بدیم. خب به لطف خدا دوستان بحث تمام شد، تطبیقاتش رو هم بخونیم. تطبیقاتون، تطبیق اول دوستان برای شبهه وجوبی است، تطبیق دوم برای شبهه تحریمی است، تطبیق سوم هم برای شبهه تحریمی است. دقت کنید دوستان، شما به یه مسافرتی رفتید، میدانید مسافر نماز ازش ساقط نیست، پس قطعا نمازی بر او واجبه، منتها شرایط یه طوری نمیدونه الان باید نماز شکسته بخونه یا نماز کامل بخونه. شما بفرمایید اینجا شبه وجوبی است یا تحریمی؟ شبه وجوبی است. میداند نمازی بر او واجب است، نمیداند نماز قصر بر او واجبه یا نماز تمام برش واجب. خب یا آقا وظیفه‌اش چیه طبق نظر مشهور؟ طبق نظر مشهور وظیفه‌اش اگر هر دو نماز رو ترک کنه اصلا نماز نخونه، میشه مخالفت قطعیه و حرامه. اگر یکی از یه نماز شکسته بخونه دیگه کامل نخونه، این موافقت احتمالیه است، احتمال داره وظیفه شکسته باشه. اما ما گفتیم موافقت احتمالیه، نه موافقت قطعیه باشه، باید دوتا نماز رو با هم بخونه. پس طبق نظر مشهور دوستان این آقا تکلیف دارد، چون علم اجمالی منجز تکلیفه، تکلیفش هم اینه که هر دوتا نماز با هم بخونه، هم نماز قصر بخونه هم نماز تمام. اگر بیاد اینها رو هر دوش رو ترک کنه میشه مخالفت قطعی. طبق نظر علامه مجلسی هم تکلیفی علال قاعده نداره، اگر البته قائل باشیم حرف علامه مجلسی تو شبهات وجوبی هم هست. ممکنه کسی بگه استدلال علامه مجلسی به اون روایت پیرامون محرماته. خب اذا علم به وجوب صلاتن اشتبهت، اذا علم مکلف، اگر علم داشته باشد مکلف به وجوب یک نمازی که مشتبه شده است بین قصر و اتمام، وقد ترک هما معا، هر دو رو ترک کنه، فقط تحققت المعصیت، اینجا معصیت کرده. چرا؟ چون مخالفت قطعی کرده. با کی مخالفت کرده؟ با علم اجمالی. به سبب المخالفت القطعی للعلم الاجمالی بهی، علم اجمالی به چی؟ به وجوب، بهی یعنی به وجوب نماز. خب این مثال شبهه وجوبیه بود. حالا بریم یه مثال از شبهه تحریمیه بزنیم. دوستان دوتا لاشه گوسفند جلوی دست ما هست، یکیش قطعا تزکیه شده و حلاله، یکیش هم تزکیه نشده و حرام هست، میته هست. خب خوردن یکیشون حرامه، خوردن یکیشون جایزه، این میشه شبهه تحریمیه. ما یقین داریم یکی از اینها میته هست، پس ما علم داریم، اما نمیدونیم میته این لاشه الفه یا لاشه ب، میشه علم اجمالی. این علم اجمالی دوستان تکلیف آوره. طبق نظر علامه مجلسی علم اجمالی منجز تکلیف نیست، لحاظا شما هر دو تا گوسفند رو میتونید با کمال میل نوش جان کنید. طبق نظر مشهور شما تکلیف دارید و تکلیف شما پرهیز از هر دو لاشه هست. چرا؟ چون موافقت قطعیه واجبه. هر دو تا لاشه رو با هم بخوریم میشه مخالفت قطعیه، یکیشو بخوریم یکیشو نخوریم میشه موافقت احتمالیه. موافقت احتمالی کافی نیست، موافقت قطعیه لازمه. ببینیم لوکان لحم المزکا، اگر لحم تزکیه شده یعنی ذبح شرعی شده، مشتبهن بالمیته، با میته مشتبه بشه، ندونیم این میته است یا اون میته است، لم یجوز اکلهما، جایز نیست خوردن هر دو. زیش بنویسید، ارزش نمو در ادامش بعدن می‌نویسیم. چرا جایز نیست اکل هر دو؟ چون اکل هر دو چیه؟ مخالفت قطعی است. لان العلم الاجمالی بالحرام موجود و ارتکاب کلیهما، اگر ارتب مرتکب بشه هر دو رو، یعنی چی مرتکب بشه؟ به ان اکلهما معا، هر دو رو با هم بخوره، مخالفتون قطعیه، مخالفت قطعیه. حالا دوستان اگه یکیشو بخوره چی میشه؟ در ادامهش بنویسید و کذا لا یجوز و اکل واحد منها لان الموافقت القطعیت واجبتون. یکیشو بخوره موافقت احتمالی است، موافقت احتمالی کافی نیست، موافقت قطعی لازمه. مورد سوم هم دوستان شبهه تحریمی است، اما دیگه بحث خوردن و نماز و اینها نیست. دقت کنید، دو تا داداشن یا دو نفرن، یکیشون ما میدونیم مؤمنه، یکیشون رو میدونیم فاسقه. اونی که فاسقه قطعا غیبتش جایزه، اونی که مؤمنه قطعا غیبتش حرام. این شبهه تحریمی است. ما با دو نفر مواجه هستیم، یکیشون قطعا غیبتش حرامه، یکیشون هم غیبتش جایزه چون فاسقه. خب ما اگر بیایم هر دو رو غیبت کنیم با هم، دچار مخالفت قطعیه شدیم، قطعا مؤمنی را غیبت کردیم و حرامه طبق نظر مشهور. اگر بیایم یکیشون رو غیبت کنیم، یکی رو غیبت نکنیم، همین جوری یکی رو انتخاب کنیم غیبت کنیم، یکی رو غیبت نکنیم، این میشه موافقت احتمالی کافی نیست، موافقت قطعی لازمه. پس نتیجه اینه که طبق نظر مشهور هر دو رو باید غیبت نکنیم، نسبت به هر دو باید حریم نگه داریم. البته طبق نظر علامه مجلسی علم اجمالی اینجا کل جهله، شما تکلیف ندارید، می توانید غیبت کنید، البته غیبت کردن واجب نیست، ولی بخواست بکنید طوری نیست. طبق نظر علامه مجلسی ان علم ان احد الشخصين مؤمن دون الاخر، اگر مکلف بداند، اگر علمه روشون رسید مکلف، اگر مکلف بداند یکی از دو شخص مؤمن و دیگری فاسق است که غیبتش چیه؟ جایزه. فلا یجوز اغتیابهما معا، غیبت هر دو جایز نیست. چرا؟ لانه مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه با چیه؟ با ادله‌ای که میگه غیبت مؤمن حرام، لما یدل علی حرمت غیبت المؤمن. میگه آقا ما اینجا نمیدونیم کدوم مؤمن، میگه علم اجمالی منجز تکلیف. در ادامهش بنویسید ولا یجوز اغتیاب احدهما ایضا، غیبت یکیشون هم جایز نیست، چون غیبت یکیشون موافقت احتمالی است کافی نیست، موافقت قطعیه لازم است. خب به لطف خدا دوستان بحث علم اجمالی هم تمام شد. انشالله یه مقداری با تأمل بیشتری مباحث رو مطالعه کنید، بلکه انشالله خداوند لطف کنه و به ما فهم بیشتر و عمیقتری رو عنایت کنه. مقدمه مباحث ادله قطعیه به لطف خدا تمام شد. از جلسه بعدی انشالله وارد میشیم، سه تا از ادله قطعیه در مسیر استنباط حکم شرعی رو میخونیم. خواهش ما اینی که پیش مطالعه‌ای داشته باشیم و بعد از نماز هامون دعای سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته رو فراموش نکنیم، چون دوستان هر چه رو به جلو میرویم مباحث دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه، نیاز به تأمل، دقت و حوصله بیشتری داره، البته نیاز به توفیق الهی داره. نکته موفقیت هم اینه که هر جا به قطر سر سوزنی مطلبی فهمیدید، همونجا در دل یا به زبان توصیه شده به زبان بگید الحمدلله، الهی شکر. اگر اون ذره ای رو که فهمیدید خداوند رو شکر کردید، لئن شکرتم لازیدنکم، فهمتون بالا میره، به مرور زمان میبینید نه بیش از سابق میفهمید، سال بعد میبینید فهم ما نسبت به سال گذشته به لطف خدا در اثر شکرگزاری نعمت فهم دگرگون شده. اون تعقیبات نماز مشترکه نماز هم سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، بعد از هر نماز اگر مطابق روایت کسی مداومت کنه فهمش تغییر میکنه. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.